بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. خیلی ها مشتاقن که نکات قرآنی این سوره مبارکه را هم بشنون که ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم که اجمال سوره عصر این بود که یک عصری است که عصر اسلام و عصر نبی اکرم است که در عصر ظهور به کمال میرسه و نقطه مقابل او عصر جاهلیته. کسانی که وارد این عصر و فضای ولایت نبی اکرم بشن، اینها از خسارت نجات پیدا میکنن و الا همه انسان هایی که وارد این عصر نیستند
در خسارت
خاسرن. حالا توضیح دادیم سوره رو، اجمالا عرض کردیم که سوره تکاثر هم از یه زاویه دیگری همین مطلب رو بیان میکنه. حالا سوره تکاثر رو من اجمالا روی کردهای متفاوتی که هست که دو تاشو در این سوره بزرگان فرمودن ترجمه میکنم و تقدیم میکنم خدمت. اجمال سوره این است: بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر و مفاخره کردن و مسابقه دادن در کثرت مال و امکانات دنیایی شما رو مشغول کرد به خود و باز داشت از توجه به خدای متعال. لهو اون چیزیست که انسان رو از توجه به حضرت حق و از امور مهم باز می‌داره. و شاید در اصطلاح قرآن هر چیزی که دل مشغولی ما بشه و ما رو از توجه و یاد حضرت حق مشغول بکنه، این میشود لهو. ولو فی حد نفسه در نگاه ما کار مهمی باشه، ولی چون ما رو از اون کار مشغول میکنه لهو است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خطاب به مؤمنین خدای متعال در سوره منافقون است، میفرماید که شما مؤمنین اینجوری نباشید که مالتون فرزندتون لهو شما بشه و شما را از ذکر الهی غافل کنه. پس بنابراین الهاکم التکاثر ترجمهش اینه که تکاثر و همافزایی یا مسابقه در جمع امکانات و افزودن امکانات،
زیاده خواهی.
بله. حالا اینا ترجمه های عرض کنم غیر دقیقشه دیگه، و در مجموع همین ترجمه هاست. شما رو مشغول کرد، لهو شما شد، از خدای متعال غافل شدید. تا زرتم المقابر، تا جایی که به دیدار قبور رفتید.
یعنی چی؟
به زیارت قبور. این زیارت قبور رو دو جور معنا کردن. یه معنا که با شأن نزول آیه هم تقریبا جوره، بعضی روایات هم همین معنا رو تأکید میکنه، مثل خطبه 221 امیرالمومنین علیه السلام حضرت این سوره رو خوندن، بعد حضرت به نوعی توبیخ کردن این مواجهه‌ای که هست، به جای اینکه عبرت از قبور بگیرن تفاخر به اهل قبور میکنن. خطبه عجیبیسون، خطبه 221. ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه میگه من در طول 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. و بعد یه نکته‌ای میگه شایسته است که همه فصحای عرب در مقابل این خطبه سجده کنند. تعبیر اوست. خطبه عجیبی است. حضرت اونجا این بعد از تلاوت این سوره اون بیانات نورانی رو دارن، از جمله فرازی دارن، میفهمند که این اهل قبور بیشتر مایه عبرتن تا تفاخر و تکاثر. پیداست این معنا رو حضرت تأیید کردن. این یه احتمال است در سوره. احتمال دیگه هم که اون هم باز بعضی روایات داره، هر دو احتمال هم میتونه باشه، یعنی منافاتی نداره این احتمال.
در واقع به مرده هاشون فخر میفروختن.
بله، یعنی تکاثر در یکی از تکاثرها تکاثر در جمعیت بود دیگه و بزرگان.
آها، میگفتم مثلا ما اینقدر مرده داریم،
اینقدر جمعیت داریم و اینقدر بزرگان داریم، کارشون در بزرگانشون، تفاخر به بزرگانشون میرسید به اینکه میرفتن مردگانشون رو میشمردن. الان هم رسم دیگه، تفاخر به بزرگان گذشته هست، این چیز مال دوره جاهلیت فقط نیست. این تکاثر شما رو غافل کرد. یه قسم تکاثر در جمعیت و بزرگان و شخصیت ها و امثال ایناست.
بله.
و تا جایی که زورتم المقابر، یعنی میرفتید به دیدار قبورتون و سعی نوشته ها رو میکندید و با اونها تفاخر میکردید، اینقدر کار تفاخر شما به بالا کشید که تکاثر شما رو غافل کرد از خدای متعال تا این حد. یه ترجمه هم این است که شما در اثر تکاثر غافل شدید تا هنگام مرگتون، دیگه زورتم المقابر. اینم به بعضی روایات معیدشه، گرچه خیلی با لغت سازگار نیست، ولی مفسرین هم فرمودن، اتفاقا بعضی لغویین هم گفتن این تعبیر زیارت قبور کنایه از موته، این تعبیر رو لغویین هم دارن. خب این ترجمه تو این دوتا آیه، کلا سوف تعلمون، خدای متعال برخورد تندی میکنه، میفهمد هرگز اینجور نیست که شما پنداشتید و خیال کردید عالم همین است و بساط تکاثر رو پهن کرده اید. عالم یک جلواتی داره، شما وقتی پرده ها کنار رفت و با حقایق مواجه شدید و باطن عالم رو دیدید، میفهمید که این نوع مواجهه با جهان مواجهه غلطی بوده. حتی زورتم المقابر کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، با دو تا کلا خدای متعال میفهمد که به زودی خواهید دانست، سپس به زودی خواهید دانست که چنین چیزی نیست. حالا اینم اشاره کنم که این ثم کلا سوف تعلمون رو بعضی روایات گویاست، مفسرین هم بیان فرمودن که این ناظر به دو تا پرده ایست که از انسان برداشته میشه و در دو مرحله باطن عالم بر آدم آشکار میشه، یکی در مرحله ورود به عالم برزخ است، عالم قبره، یکی هم در ورود به عالم آخرت، که در هر مرحله یک پرده از جهان برداشته میشه و مرتبه از غیب این عالم برای انسان مشهود میشه. وقتی وارد اون فضا شدید و اون جهانهای بزرگ رو دیدید، اون دنیاهای با عظمت رو، میفهمید که اشتباه میکردید و این مسیر تکاثر مسیر غلطی بوده که شما طی کردید. پس دو مرتبه برای شما علم،
برزخ و قیامت.
بله، برزخ و قیامت، موت و قیامت. من و علامه طباطبایی این دوتا رو مؤکد هم گرفتن و گفتن این به معنی تراخی و دوتا علم نیست، نه، ناظر به بعد از مرگه. بعد از مرگ شما از این عالم که منتقل شدید، در عالم بعدی علومی به شما خواهد رسید، آگاهی هایی پیدا میکنید که اون آگاهی ها برای شما آشکار میکند که این مسیری که طی کردید مسیر درستی نبوده، این عالم عالم تفاخر و تکاثر نبوده، عالم بندگی بوده. شما به جای تفاخر و تکاثر باید بندگی میکردید. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. این آیه هم دو گونه معنا کردن، یک معنایی که کردن، حالا اون دو معنایی که قابل ذکره، یه معنایی که کردن این است که کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقین پیدا میکردید به مرحله علم الیقین میرسیدید، آگاهیتون به مرز یقین میرسید، لو تعلمون علم الیقین، اگر به اون مرحله میرسیدید کنه او جزاش محذوفه، میفهمیدید که این مسیر مسیر غلطی است و این راه رو طی نمیکردید، ولی افسوس که نرسیدید به اون علم الیقین. شما در دنیا به علم الیقین میرسیدید، اگر به علم الیقین میرسیدید درک میکردید خودتون که این راه را غلطه، ولی کلا لو تعلمون، ای کاش میدانستید. این یه معنا که جزای لو تعلمون رو محذوف گرفته، کلا لو تعلمون علم الیقین. یه معنای دیگه ای که کردن که شاید این معنا بهتر باشه این است که کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اگر به مرحله علم الیقین میرسیدید جهنم رو میدیدید. تو همین دنیا، البته کسایی که اهل تکاثرند به این مرحله نرسیدند و جهنم رو هم ندیدند، شهودی از جهنم و رؤیتی از جهنم برای اونها حاصل نشد
به واسطه اون حجاب ها.
بله، یعنی در همین دنیا هم انسان میتواند به مرحله علم الیقین برسه، یعنی علمش به مرز یقین برسه، نورانیت یقین به قلب انسان راه پیدا کنه، با تعاریفی که در معارف ما برای یقین شده که اکسیر اعظم هم هست دیگه، خیلی کم تقسیم شده بین بندگان خدا، در روایات هست. اگر به مرحله یقین میرسید علم شما، علم الیقین پیدا میکردید، جهنم رو میدیدید. این همون چیزیست که شاید بزرگان فرمودن، قرآن ما رو به او دعوت کرده، میگه شما باید نظر به ملکوت عالم بیاندازید و اگر کسی بتواند حجاب ملک رو برداره و نگاهش به عالم ملکوت بیفته، میتواند یه رؤیتی نسبت به عوالم غیب از جمله جهنم و بهشت هم داشته باشه. این همونیست که خدای متعال درباره وجود مقدس ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام این مطلب رو بیان کرده که میفرماید که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو ملکی داره و ملکوتی که در واقع حاکم بر عالم ملکه، ملکوت آسمان ها و زمین رو ارائه به حضرت ابراهیم کردیم. این رؤیت عالم ملکوت آثاری داره، ولی یکون من الموقنین، یکی از آثارش مقام یقینه. حالا اگر کسی به مقام یقین برسه میتواند ملکوت این عالم، باطن این عالم رو ببینه. از جمله اون چیزهایی که نصیبش میرسد یه رؤیت ایمانی نسبت به جهنم پیدا میکنه. اینی که امیرالمومنین علیه السلام متقین رو توصیف میکنن، میفهمن متقین هم والجنت و کمن قدر آها، هم والنار و کمن قدر آها، گویا حجاب ازشون برداشته شده، الان بهشت و جهنم رو میبینن. کمن قدر آها، این کمن، اینم بعد معنا کرد، ولی واقعیت این است که به همچین مرحله ای میرسن. البته معصومین که در یه مقام بالاتری هستن لوکش فلقتام از دست یقینا، همه پرده هم برداشته بشه چیزی بر امیرالمومنین افزوده نمیشه. ولی ما اگر تو این عالم خوب سیر کنیم میتونیم به مرحله علم الیقین برسیم. اگر کسی به مرحله علم الیقین رسید، علمش از سنخ یقین شد، اون وقت میتواند که ملکوت این عالم رو از جمله جهنم رو ببینه. همینجا اون وقت میفهمد که اون مسیر تکاسل و تفاخر پایانش کجاست، یعنی پایان راه تکاثر رو تو همین دنیا میبینه دیگه.
یعنی در واقع جهنم رو میبیند، یعنی که عاقبت کارهاش رو میبینه.
نه، جهنم رو میبینه، واقعا جهنم رو میبینه. و نتیجه
جهنم چه نفعی داره؟ یعنی در واقع این که
جهنم و نتیجه کارش که این تکاثر و تفاخر چجوری منتهی میشود به جهنم دیگه.
بله
بله، آدم تو اون حقایق رو نبینه عبرت نمیگیره. فرمود اگر اهل علم یقین بودید تو همین دنیا میدیدید. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. البته اونایی که اهل علم یقین هستن تو این دنیا یه شهودی دارن، ثم ترون نهاین الیقین، یه مرحله دیگری از آگاهی است که اون مرحله شهود قیامت است، شهود حسی قیامت، که همه در قیامت وارد صحنه معاد که میشن جهنم رو میبینن.
بله.
خب که در آیات قرآن هم توضیح داده شده که جهنم دیده میشود و حوادثی که اتفاق میفته در قیامت. پس بنابراین یه مرحله است که مرحله عین الیقینه، یقین محض، اونجا برای همه پرده کنار میره و قیامت میاد و جهنم رو میبینن. اما در همین دنیا هم در مرحله علم الیقین، کسی که علمش از سنخ یقین شد میتواند پشت پرده رو ببینه و جهنم رو ببینه. ولی بالاخره همه وارد اون عالم میشن، ثم لتربون نها عین الیقین، این دیگه مرحله علم عین الیقینه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، در اون روز از نعمتی که به شما داده شده بازخواست میشوید. یعنی ما یه مسئولیتی در جهان داریم در قبال نعمتی که به ما دادن، و اگر مشغول به تکاثر و تفاخر شدیم، این تکاثر و تفاخر ما رو غافل کرد از اون مسئولیتمون، از اون وظیفه‌ای که در مقابل نعمت‌ها داریم، نعمت‌ها کفران می‌شود و اون وقت ما مواجههی پیدا میکنیم با عمل خودمون و تکاثر و تفاخرمون و غفلت هامون. و در دو مرحله این علم برای ما واقع میشه، که در مرحله ورود به عالم برزخی، که در مرحله ورود به
قیامت.
بله. خب این اجمال سور است. خب حالا یک نظری که مفسرین فرمودن نسبت به این سور مبارکه اینه که این سوره بحث کلیدیش این است که شما یک نعمتهای خدا بهتون داده، در مقابل اون نعیم مسئولید. نعمتها چیا هستن؟ همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده، این نعمتهایی است که ما در قبال این نعمتها مورد سوال هستیم، مسئولیت داریم. هر امکانی که به انسان میدن به دنبالش سوال و جوابی است. اینطور نیست که امکاناتی که به انسان میدهند برای بازیگری و تکاثر و لهو و لعبه. امکاناتی که به ما میدن برای یک هدفی است و ما این امکانات رو در مسیر اون هدف قرار بدیم. اون هدف چیه؟ اون هدف این است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگر خدای متعال ما رو بر مقام بندگی و قرب و عبودیت آفریده، همه امکاناتی هم که به ما داده، این امکانات ابزار رسیدن به اون هدف هست. هیچ امکان لغوی خدای متعال در این جهان درست نکرده که این امکان هدفی نداشته باشد. اگر چشم و گوش و زبان و قوای باطنی و امکانات بیرونی خدای متعال به ما داده، همه اینها بسترهای بندگی خدای متعال هستند. در باطن هر نعمتی یک راهی به سوی خدای متعال هست، یک شهد شیرین توحید هست و ما باید اون شهد نعمت رو بچشیم، و الا اگر کسی اون شهد رو نچشید این نعمت رو کفران کرده. شکر نعمت همینه دیگه، نعمت ها از طرف خدای متعال هست. انسان اول باید توجه به نعمت کنه، در قدم بعد در نعمت ها خودش رو نبینه. کسی که غافل از نعمت کفران نعمت میکنه. بله. کسی که نعمت رو به خودش نسبت میده موجب میشه،
در واقع نعیم رو نبینه.
بله. بله. کسی که اسباب رو میبینه تکیه به اسباب میکنه مشرک میشه.
بله.
اگر کسی نعمت رو دید و صاحب نعمت هم پشت این نعمت دید، حالا قدم بعد اینه خدای متعال این چشم و گوش و زبان و امکانات بیرونی و امکانات باطنی رو به ما داده. خب این امکانات برای چیست؟ اگر خدای حکیم داده، به دنبالش یک هدف حکیمانه است. اون هدف چیه؟ چه هدفی میتونه در این آفرینش و امکاناتی که خدای متعال به ما داده باشه؟ با توجه به اینکه خدای متعال میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
بله،
اگر هدف تقرب به خدای متعال، این امکانات هم بستر تقربند. بنابراین اگر در مسیر تقرب خدای متعال قرار گرفتن، که اول شرط همینه که انسان نعمت رو ببینه، غفلت از نعمت نداشته باشه، موجب نباشه، مشرک نباشه، نعمت رو از حضرت حق ببینه، حالا این نعمت رو در اون مسیری که حضرت حق بر قرار داده این نعمت رو خرج بکنه. اگه این نعمت رو در این مسیر قرار داد، این تبدیل می شود به نردبان رشد انسان، انسان رو به خدای متعال می رسونه. اگر خوردن و خوابیدن و پوشیدن و تجارت و در مسیر بود، همش می شود ذکر. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تجارت می کنند و غافل نیستند، کشاورزی می کنه غافل نیست، مشغول به کار تو دنیا، اما به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، قلب در بهشت، پیکرم داره کار میکنه، هیچ وقت این عمل قلبش رو از بهشت قرب و حضور و توجه به خدای متعال و ذکر و وادی توحید بیرون نمیاره، نه مشرکش میکنه نه غافلش میکنه.
اینو دائم ذکرن دیگه در او.
بله. پس بنابراین نعمت هایی که خدای متعال به ما داده، این نعمت ها همه بستر قربند و باید خرج بندگی و تقرب بشن. یعنی وقتی انسان از این نعمت استفاده میکنه، باید یه قدم به خدای متعال نزدیکتر شده باشه. اگر نعمت رو از خدای متعال دید و در باطن نعمتی مسیری به سوی خدای متعال دید، که هر نعمتی این درش هست، هر نعمتی یه راه به سوی خداست، اگر کسی نعمت خوب استفاده کنه یه گام نزدیک میشه. بنابراین بحث این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده نکنیم، بحث این است که این امکانات برای یه هدفی آفریده شده، این امکانات رو درست استفاده کنیم.
چگونه اونها رو به خدمت میگیریم در واقع؟
بله. و در دین آمده همین رو ما تعلیم کنه. یکی از فواید دین اینه که نحوه بهره برداری از امکانات رو به ما میآموزه. و اگر دنبال دین نرفتیم، این امکانات رو در یه مسیر دیگه به کار گرفتیم، هر چقدر اون امکانات اضافه بشن خسارت.
این سوالی تکاسرن.
بله، یعنی جور نیست که افزون شدن امکانات موجب سعادت انسان بشه. عنایت فرمودین. آدم‌های محجوبی که در حجابن همینطوره، خیال میکنن همینقدر که امکانات مادی افزایش پیدا کرد، طبیعت بیشتر تسخیر کردن، تکنولوژی پیشرفته تری درست کردن برای تسخیر طبیعت. اگر تا دیروز مثلا با تور ماهی میگرفتن، حالا با کشتی‌های بزرگ تورهای مثلا چنین، خیال میکنن این تمام شد دیگه، این انسان به مقصد رسیده. اگر کسی از دین استفاده نکنه که راه استفاده از امکانات و نعمت ها رو برای انسان بیان میکنه، که از امکانات دنیا استفاده کنید، اگه استفاده نکنه مبتلا به تکاثر میشه.
این منافاتی با این پیشرفت مادی که نداره که این فرمیشون.
ببینید، پیشرفت باید در مسیر همین هدف باشه. اگه در مسیر این هدف نباشه،
اگه در همین مسیر باشیم،
اگر باشد دیگه، این که حالا توسعه کنونی
یا نیست،
بله، مسیر اون هدف است، سخن بعدی.
بله.
بله، خیلی بزرگان معتقدن که این توسعه در مسیر اون هدف
نیست.
پس بحث بر سر این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده نکنیم. خدای متعال نعمت‌ها رو داده برای اینکه ما از این نعمت‌ها استفاده کنیم. اما استفاده کردن از نعمت یعنی یه قدم با هر نعمتی حجاب از انسان برداشته بشه، عوالم غیب برای انسان مشهود بشه. این که انسان قضا بخوره یه حجابی رو حجابش بیاد، قلب محجوب محجوب تر بشه، بعد این که استفاده نیست که. اگر انسان از هر امکانی استفاده کرد یه پرده ای از جلو چشمش برداشت، وقتی میخوابه حجابش برداشته میشه، بصیرتر میشه، اهل یقین بیشتر میشه. اگر میخورد یقینش افزایش پیدا میکنه، حتی ازدواج میکنه بر یقینش افسوده میشود. همین چیزا، لذتایی که ما خیال میکنیم لذتای غلطن، این امکانات اگر در مسیر صحیح قرار بگیرن و بر طبق شریعت، اصلا شریعت میدونی شریعت است دیگه، محل برداشتن آب است در چشمه زلال حیات میشه اونجا بنوشی. شریعت این راه رو به ما نشون میده که چجوری از این امکانات استفاده کن که دائم شرب مدام داشته باشی، از وادی توحید، از سرچشمه توحید بنوشی، از وادی ولایت بنوشی. اصلا راهش همینه. ولی آدمی که شرب مدام نداره که در غفلت دیگه میشه تکاسر دیگه. دائم آدم باید شرب مدام داشته باشه، تو هر نگاهش، خوابیدنش، پوشیدنش، تجارتش، کسبش، تعاملش، باید یه جامی از معنویت و قرب بنوشه دیگه. اصلا نعمت یعنی این. اتفاقا فقط همیه دسته هستن که نعمت و کفران نمی کنن. بقیه نعمت و کفران می کنن. هر استفاده ای از نعمت انسان بکنه، که دنیا سراسر برای ما نعمت دیگه،
بله،
هر استفاده ای انسان از این نعمت بکنه که باطن این استفاده یه رفع حجابی، یک جام معنویتی درش نباشه، اون استفاده خسارت.
بله، تقریبا مشابه همون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات.
یعنی تکاسری که آیون میکنن، رو هم افزایی میکنن، تکنولوژی برتر، استفاده بیشتر از طبیعت، محصولات جدیدتر، درسته؟
بله.
ولی همش تکاسره. این خسارت.
خسارت.
این خسارت رو به هم نمیزنه. نعیمی که خدای متعال به ما داده، باطن این نعیم قرب توحید، ولایت، شهود، عبور از صراط به سمت خدای متعال، در هر قدمش باید یک جامی از قرب و معرفت و محبت و ایمان باشه. حالا البته اینها حقایقش تو عوالم بعد آشکار میشه، تو این دنیا هم اهل یقین حقایق رو میتونن ببینن. پس ببینید، بیان مرحوم علامه طباطبایی همینه، میگن دین اومده این کارو بکنه، دین اومده به ما بگه چگونه از این نعمت استفاده کن که بشود شکر. شکر نعمت یک کلمه بیشتر نیست. اول اینه که عرض کردم نعمت رو انسان ببینه و نعمت رو به صاحب نسبت، نعمت نسبت بده. خیال نکنه خودش این نعمت رو بر خودش فراهم کرده، یا اسباب کور و کر هستن که دائما دارن ما رو اداره میکنن. این خورشید و ماه و زمین و آسمان و دامن طبیعته که داره ما رو اداره میکنه. این شکر نیست، این کفر نعمته، این غفلته. اگر این غفلت رو از انسان برداشته شد، فهمید که این نعمت ها از اوست. حالا اگر نعمت از اوست، او کسی که حکیم است، عالم است، این نعمت ها برای چی آفریده؟ در کنار هر نعمت مسئولیتی است. نمیشه خدای متعال امکانی بدهد مسئولیتی انسان نداشته باشه. مسئولیت چیه؟ مسئولیت اینه که این امکان رو انسان در مسیر خدای متعال
قرار بده. یعنی چی در مسیر خدای متعال قرار بده؟
یعنی به گونه ای از این نعمت برخوردار بشود که یه قدم به خدا نزدیک.
یعنی چی؟ مثلا میخوایم یه دونه سیب بخوریم به عنوان یه نعمت.
خوردن یه بار در شرح بسم الله عرض کردیم، انسان میتونه یه جوری بخورد که وقتی گرسنه شد یه قدم به خدا نزدیک بشه، وقتی سیرم شد یه قدم دیگه به خدا نزدیک بشه. اگر نعمت رو از راه حلال به دست آورد، از خدا دونست، از سر سفره امیرالمومنین خورد، از سر سفره شیطان نخورد، بعدم وقتی میخوره متوجه به حضرت حق بود، خود رو فقیر دید، ما مستریم دیگه. ما تو جهنمیام، تو جهنم طعام جهنمی رو آخر میخورن، طعام هم من غسلین، ولی مجبورن، زقوم میخورن، شربشون از حمیمه، همه درونشون رو هم میرزه، ولی میخورن. پس خوردن که قرب نمیاره، که جهنمیام میخورن تو جهنم. این که انسان از دست کی بگیره،
چه سفره‌ای
در سفره کی بنشیند و با چه آداب و شریعتی به دست بیاره، چگونه مصرف کند و چه کسی را شکر کند.
آها.
کسی که از دامن طبیعت میگیره و بعدم دلبسته به طبیعت میشه در هر لقمه، این خسارت. کسی که از دست خدا میگیرد و خدا رو شکر میکنه، در هر نعمتی یه قدم به خدا نزدیک میشه، محبت خدای متعال بهش داده میشه. اینجوری نیست؟
بله.
پس تو دنیا میشود از یه مسیری امکانات رو به دست آورد و به گونه ای خرج کرد که انسان از همه امکانات استفاده میکنه، ولی این استفاده کردن در بطن شهد توحیده، شهد معرفت، شهد محبت. هر خوردن و خوابیدن و پوشیدن و استراحت و دوست گرفتن و بریده، همه چیش قرب میاره، میشه بساط ضیافت. نعیم یعنی همین. و الا کسی که از امکانات برای تکاسر استفاده میکنه، این که از نعیم استفاده نکرده که. پس نهایت کردید همه نعمتایی که خدای متعال به ما میده به دنبالش مسئولیت. مسئولیت چیه؟ خدای متعال چی از ما میخواد؟ این نعمت رو به ما داده، چه سوالی از ما میکنه؟ سوال همین است که آیا از این نعمت برای قرب خودتون، برای کمال خودتون، برای رشدتون استفاده کردید یا استفاده نکردید؟ این نعمت نورانی تر کرد شما رو یا حجابتون شد؟ نعمت که نباید حجاب بشه، که خوردن که نباید حجاب بنده بشه، خوابیدن که نباید حجاب بنده. ما با همینا به خدا نزدیک میشیم. ما که نمیتونیم تو دنیا نخوریم نخوابیم. یه نگاه این است که آقا ما دو ساحت داریم، یه ساحت ساحت تمتعات مادیه، اینا ساحت قرب و حضور نیست، اینا مال دنیاست، اهل دنیاست. حتی مؤمنم اگر بخوره این ساحتش رفتی به دین نداره. لذا این ساحت رو دیدید میگن دین در بابش حرف نباید بزن، اهل دنیا باید حرف بزن،
بله در باب جداش میکنن.
بله یه ساعت دیگه هم ساعت ذکر و شهوده، اون ساعت هم مال دین و عرفا و ارباب معرفت. این ساعت رو بدید به اهل دنیا، درست؟
بله.
مدیریت چند بدید به اهل دنیا؟ اسلام اینو قبول نداره. ما از همین امکانات باید استفاده کنیم. ما خدای متعال برای ما جهاز هاضمه قرار داده. برای چی قرار داده؟ اگر ما رو برای بندگی آفرید، این جهاز هاضمه رو برای چی آفرید؟ توی کلاس منظم هرچی هست برای تعلیم و تعلمه. معنی نداره توی کلاس چیزی هم قرار بدن که مانع تعلیم و تعلم باشه یا لغو باشه. اگر خدای متعال ما رو برای بندگی آفریده، همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده، این امکانات ابزار تقرب ما هست.
بله در همین راه است.
در همین راه است. اگر کسی نعمت رو از خدا دید، یک، مشغول به نعمت نشد، اینطور نبود که حجابش بشه نعمت، این نعمت رو از خدا دید، بعدم فهمید خدای متعال نعمت رو داده، در باطن این نعمت یه راهی به سوی محبت و معرفت گشوده و تونست اون راه رو پیدا بکنه، این نعمت رو در اون مسیر به حرکت بیاندازه، همه کارهاش میشه بستر قرب، بستر ذکر، حضور. لا تولیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. حالا اونم بعد عرض میکنم تو نگاه دوم که این شرطش ورود به بیت النور دیگه، که همون نعیم حقیقی است، ولایت اهل بیت. حالا اون نگاه دوم. پس تا اینجا ببینید همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده، این امکانات ابزار تقرب ما، ابزار کمال ما، ابزار رشد ما، ابزار نزدیک شدن به خدای متعال، نورانی شدن، ورود به ساحت‌های باطنی عالم، رفع حجب از ما، مشاهده ملکوت و بعد از ملکوت عالمه. و راهش هم دین به ما نشون میده. اگر کسی با نعمت دین همراه شد، همه این امکانات میشن ابزار قرب. و اگر پشت به دین کرد، کارش در دنیا میشود تکاسر. از این امکانات استفاده میکنه، ولی این استفاده نیست، این کفرانه. همین امکانات رو تبدیل میکنه به جهنم. مگه جهنمی ها با همین امکانات جهنمی نمیشن؟ نه اصلا. همین گوش و چشم و زبان و خوردن و خوابیدن است که اونها رو جهنمی میکنه. بهشتی ها هم همین رو بهشتیشون میکنه. نه اصلا فرمودین. اینها یکی از ابزار بهشتی شدن همین عبادته. مؤمن همه چیزش عبادته، و الا فقط با هفت حرکت نماز که کسی به اون مقامات نمیتونه رسه. البته این هفت حرکت نماز ذکر اعظم است، ولی میخوام بگم همه چیز انسان باید بشه ذکر، انسان بشن فی صلاتهم دائمون. پس ببینید این یه معنایی برای سوره است که این نعمت ها، یعنی اول و آخر سوره کلید فهم سوره است. یک نعیمی است که خدای متعال به ما داده، ما نسبت به اون نعیم مسئولیم. مسئولیت ما اینه که این نعمت رو از خدا بدونیم، به خدا برگردانیم. تو این گرفتن و برگرداندن به خدای متعال خودمون مقرب میشیم. تو هر گرفتنی یه قدم آدم نزدیک میشه،
موجب رشد و تعالی خود ما،
حجاب ها برداشته میشه، یقین ها افسوده میشه، انسان وارد وادی یقین میشه. و اگر مشغول به تکاسر شد، این تکاسر حجابش میشه، دیگه نمیتونه به یقین بعد بره. وقتی مواجه شد، وقتی دیگه فرصت تمامه.
در واقع جای میباقی با این توضیحاتی که شما دادید، این نعمت ها رو که ما در همه در اختیارمون هست، اگر اهل شکر شدیم و شاکر بودیم، اهل تکاثر نیستیم. درست به معنای واقعی کلمه.
بله. یعنی خرج مسیر بندگی بشه، وقت دائم یقین افزا میشه. اون چیزایی که دیگران باید برن ببینن، مؤمن همینجا میبینه دیگه. اما اونایی که مشغول به تکاثرن، نخه، تو این دنیا به اون یقین ها نمیرسن. وقتی فرصت ها تمام شد، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. باید مراحل بگذره، هر مرحله ای که میگذره یه مرحله از باطن تکاثر خودشونو میبینن که همون جهنمه. یعنی میبینن که چه کردن تو این دنیا، جز امکانات براشون جز خسارت نیورده، با اینکه این امکانات عامل رشد بود.
و اون علم و یقین برای دیدن جهنم تو همین دنیا در ازای اون شکر بهمون.
اگر کسی از این نعیم خوب استفاده کنه، تو همین دنیا میبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، میفهمد که راه صحیح و صواب کجاست. اگرم نه تو حجاب دیگه، هر خوردنی پوشیدنی میشه حجاب، فقط کارش میشه تکاسل، بعدم سرخوش دیگه، غفلت میاره، الهاک و متکاسل. تمدن ساخته با این همه امکانات، ولی سر تا سر این تمدن حجاب غفلته، هیچ نوری درش نیست، حجابی از انسان بر نمیداره، در حالی که میشود انسان توی بستری ایجاد زندگی بود، زندگی بکنه، معیشت داشته باشه، از امکانات استفاده کنه که سراسر فضای نور باشه نه فضای ظلمت. لذا هر استفاده‌ای که میکند نورانی تر میشود. فی بیوت اذن الله کسی وارد شد، میخورد نورانی میشه، به ذکر میرسه، استراحت میکنه به ذکر میرسه، تجارتش ذکر نوره. و اگر وارد این وادی نشدید، اگر کسی از نعیم استفاده غلط کرد از امکانات، این میشه کارش تکاسل. و اون وقت وقتی حجاب ها برداشته شد، حجاب مرگ، حجاب قیامت، جهنم رو دید، وقت میفهمد که نتیجه اون تکاسل چی بوده. این یک معنای از سوره است که تقریبا عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که دینم آمده همین کار رو کنه، دین آمده راه بهره برداری از نعمت رو به انسان نشون بده که همه امکانات ما بشه ابزار عبادت.
چاره هم جز این راه نیست،
جز این راه.
بله، یعنی واقعا
دین به ما نمیگه از امکانات استفاده نکنید، دین میگه چگونه شکر
چگونه کنی. استفاده بکنید
و میگه اصلا استفاده به تعبیر دین میگه استفاده بکنید، چون راه های دیگه استفاده نیست، راه های دیگه خسارته. انسان خیال میکنه داره از امکان بهره مند میشه، نه، تنها راه استفاده از نعمت دینه. کسی اگه طریق دین رو نرفت از نعمت استفاده، تکاثر داره ولی از دین استفاده نکنه. لذا تمدن‌های مادی با همه همفزایی قدرت و ثروت و اطلاعی که دارن، این تکاثر عامل نجات اونا نیست، هیچ استفاده از امکانات خدا نکردن. محرومترین آدم ها اونایی هستن که تو تمدن‌های مادی زندگی میکنن، در حالی که البته با نگاه مادی متمتع‌ترین آدم ها اونا دارن از دنیا استفاده
میکنن،
ولی خب استفاده نمی کنن.
بله.
خیال میکنن چه استفاده ای؟ اون شهد توحیدی که تو نعمت هست اونو کسی نچشه چه استفاده ای کرده؟ میشه جهنم. پس ببینید دین آمده به ما بگه که امکاناتو چجوری استفاده کنیم. اونه که در مسیر دین قرار میگیرن مبتلا به تکاثر نمیشن، نعمت ها رو میبینن، نعمت ها غفلت نمیاره برشون، غافل از عوالم بعدیشون نمیشن، بلکه آرام آرام به شهود عوالم بعدیشون در حد امکان تو همین دنیا میرسن و همه امکانات رو استفاده میکنن. مؤمن از دنیا استفاده میکنن، غیر مؤمن از دنیا هم متمتع نیست. خیال میکنن متمتعن، تکاثر استفاده از دنیا نیست.
بسیار
لذا ما هم دنبال بهره وری، مگه حکومت دینی دنبال بهره وری از دنیا نیست؟ حتما هم دنبال بهره وری از دنیا است. اما استفاده از دنیا یعنی چه؟ یعنی تکاثر؟ یعنی هم افزایی؟ قطعا این غلطه.
خیلی خوب،
شما از تمدن‌های مادی بپرسید حاصل این همه تلاش و ها پایانش چیست؟ امکانات دنیا بیشتر شده اصلا دیگه.
ولی تهش کجاست واقعا؟ بله،
تکاثره.
خیلی شاید تا پایان برنامه امروز فرصت نداشته باشیم، داریم نکات لطیف سوره مبارکه تکاثر رو از زبان آقای میرباقری عزیز میشنویم. خیلی تا پایان فرصت نیست، وقت در اختیار شماست، اگر نکته باقی مانده بفرمایید و ان شاءالله
کنم. این نگاهی رو که عرض کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این نگاهی رو که عرض کردیم که نگاه شاید مشهور مفسرین هم هست، عرض کردم تکمیلی هم داشتن علامه بزرگوار طباطبایی، یه بخشش رو عرض کردم که خلاصه دین راه استفاده از نعمت رو به انسان میآموزه. بر اساس این نگاه همه امکانات مورد سوال و بازخواست قرار میگیرن. در روایت هم داریم انتم المسئولون حتی عن البقاء والبهاء، اگر یه چارپایی هم در اختیار شما باشد از شما میپرسن که با او چه کردید. اینطور نیست که امکاناتی که خدای متعال میدهد ما در قبالش رها باشیم. سرزمینی به انسان دادن، انسان از انسان میپرسن با این زمین چه کردی، از امکانات مادی که در اختیار ما سوال میکنن تا چه رسد نعمتهای بالاتر رو. از هر نعمتی سوال میکنن، کسی از عهده این سوال در میاد که این نعمت رو شکر کرده باشه. شکر یعنی چی؟ یعنی این نعمت رو برگردونده باشه به خدای متعال، در مسیر حضرت حق فعالش کرده باشه، همه زندگیش بشه حتی تکون اعمالی و اورادی کل هاوردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا، همه امکاناتی که در اختیار اوست فعال شدن در مسیر حضرت حق، حتی اون امکانات هم به قرب خودشون میرسن. مؤمن به گونه ای از امکانات استفاده میکنه که امکانات هم بهشتی میکنه. مؤمن اگه طعامی میخوره، نماز شب میخونه، این طعام میشه نور عالم ملکوت، طعام رو هم از اراده خودش عبور میده بهشتی میکنه. اینا از فرموده. پس بنابراین شکر نعمت ها در مسیر دینه و دین با آدم تعلیم میکنه. یه نکته رو الان من عرض بکنم، یه آیه در سوره مبارکه حدید هست، ملاحظه فرمودید که مکرر روایات ما فرمودن معصومین که خدای متعال تو این آیه زهد و معنا کرده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون چیزی که ازتون فوت میشه تأسف نخورید، نعمتی هم که بهتون میدن شما رو مشغول نکنه، این میشه مقام زهد، فراغت. این آیه با آیه قبلیش معنا میشه. آیه قبلیش اینه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر چی به شما اصابت میکند اولا هدف گیری شده است، اصاب به هدف خورده، ثواب هم هست بهتون میرسه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ممکنه این خیر باشه، ممکنه سختی باشه، در درون خودتون باشه، بیمار باشید یا سالم، نشاط داشته باشید یا قصه داشته باشید، یا در بیرون باشه بهتون امکانات بدن یا فقیرتون کنن، زلزله بیاد یا فضا فضای امن باشه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر. قبل از اینکه ما آشکارش کنیم در یک کتابی ثبت شده است، اینطور نیست که حوادث عالم تصادفی است، طبق علم الهی واقع،
یعنی همه چی حساب کتاب داره،
یعنی مقرر است طبق مقررات، طبق ثبت در علم الهی واقع میشه. بعد میفهمد لکی لا تأسوا، که دیگه اون چه از دست میدید تأسف نخورید، اون چه به دست میارید
خیلی خوشحالش نخورید،
یعنی نه دل خوش به نعمت نباشید،
بله.
فرح یعنی این، و الا انبساط به این که خدای متعال داره ما رو اداره میکنه، این که خیلی خوبه.
آها، دل خوش به اون شادیتون نباشید،
مشغول به خود نعمت نباشید، فرح یعنی همین،
بله.
انا فهمیدید این که اصلا فهمود زاهد خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، قصه ها و شادی ها از دلش رفته، یعنی شادی هایی که کودکانه است مربوط به تعلقات مادیه. خب چه ربطی است بین این که این خدا در یک کتابی ثبت فرموده من متاسف نشم وقتی بیمار شدم، عزیزی رو از دست دادم، قصه نخورم و چرا نخورم؟ چرا نعمت آمد چون در یک کتابی ثبت شده خوشحال نشم؟ چون ببین اگه نعمت تصادفه تو سفره من افتاده، خب زود بعد بردارم و متنعم باشم. اما اگه فهمیدم یه دست حکیمی داره این نعمت رو تو این سفره میذاره، اول بدونم اون دست حکیم چی از من میخواد. آدمی که نعمت رو تصادف میدونه، میگه تو این دنیای کور و کر تو سفره من افتاده، زودتر شروع میکنه مشغول بشه تا دیگران نیومدن، بیشتر بهره من بشه. اما اگر کسی وقتی نعمت بهش میرسه میدونه یک کسی هدف گرفته، به اندازه بر اساس یک کتاب به من داره میده، خب آدم دست حکیم رو میبینه. خب وقتی دست حکیم رو دید دیگه نمیتونه مشغول به آمده شده نعمت باشه. آمدنش حکمتی داره، رفتنش هم حکمتی داره، دنبال اون حکمتی است که توی این نعمت رو آمده شده. اون حکمت چیه؟ تو دادن نعمت یه راه به سوی خداست، تو رفتن نعمت یه راه به سوی خدا. لذا ارباب صبر اونایی هستن که وقتی نعمت و خدا ازشون میگیره تازه خدا رو پیدا میکنن. همون صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی راهشون رو به خدای متعال تو بلا پیدا میکنن. پس تو بلا هم یه راهی است. اگه کسی تو بلا به خدا نرسید صابر نیست، ولو اینکه جزا و حرفی هم نزنه، اینکه صبر نیست.
هر چی ازشون میگیرن یعنی تعلقمون کم شده، خدا رو
یعنی تو گرفتن خدای راهی باز میکنه. مهم اینه خدا متعال چرا میگیره؟ میگیره که ما رو به خودش دعوت کنه، مثل مادری که این اسباب بازی بچه رو از کار مشغول کرده،
میگیره که تعلق ما رو کم بکنه
و راه خودش رو به شما باز بکنه، میگیره که حجاب رو برداره. امکانات وقتی حجاب شد خدا متعال برش میداره که این حجاب برداشته بشه. تو گرفتن امکان تو بلای راه باز میشه. این که خدا متعال به اولیا بلا میده چرا؟ به خاطر اینکه در بلای راه به سوی خدا متعال هست، سلوکشون با بلاس اولیای خدا. پس ببینید کسی که وقتی امکانات رو میبینه، این ثروت آمد یا رفت، جوانی آمد یا رفت، بهار آمد یا رفت، زلزله آمد یا فضا فضای امن بود، جنگ بود یا صلح بود، کسی که نگاهش به جنگ و صلح، تو موقع صلح غافل، تو موقع جنگ هم مستره، کسی که میدونه پشت این تدبیر یه دست حکیمی است،
مثلا میتونه اون رو ببینه،
نه تو جنگ مستره، نه تو صلح وارده. تو جنگ دنبال این است که به اون شهد شیرین این جنگ برسه. خدا میتونه فهمه ما جنگ احد با همه سختیش پیش آوردیم، ولی ما حسم آفی قلوب بکن، میخواستیم قلبتون رو خالص بکنیم. اون دنبال خلوص قلبشه، کاری با جنگ نداره. اینا رو فهمیدیم،
بله.
پس ببینید استفاده از نعمت یعنی همین. کسی که زاهده، کسی است که از امکانات استفاده میکنه. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا، نه آمدن ها خوشحالش میکنه، نه رفتن ها غصه دار. اون دست حکیم رو میبینه، میدونه آمدن هدف داره، رفتن هم هدف داره، میخواد اون هدف نعمت رو به دست بیاره. اون هدف نعمت چیست؟ قربه. اون هدف رفتن نعمت چیست؟ بازم قربه. خدا متعال میگیرد که ما رو به خودش نزدیک بکنه، میدهد که ما رو به خودش
نزدیک
بکنه. در هر گرفتن و دادنی یه راهی به سوی خدا متعال باز میشه. شکر یعنی همین، زاهدین شاکرن، اونایی که فارغ از آمده شده نعمتن و دست صاحب نعمت رو پشت این رفت و آمدها میبینن، از دست او میگیرن و گرفتن او رو میبینن و تو این گرفتن طریق و راه سلوک و طریق قرب خودشون رو پیدا میکنن، اینا میشن شاکر.
بسیار.
ما بعدی مشغول به تکاثرن.
خیلی خوب، پس این دو دسته رو داشته باشیم. فکر میکنم حرف اینجا زیاده و بحث ما ناتمام بود، متاسفانه وقتمون تمام شد، کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم حجابی باقی، طلب دوستان باشه انشالله هفته آینده.
یه تکمله این داره در واقع روی کرد دیگری به سوره
که انشالله مقدمه بحث هفته آیندهمون بشه و بعد انشالله نظریه دوم رو حجابی باقی بفرمایید. دعا بکنید و ما و دوستان خوبمون آمین بگیم انشالله.
انشالله خدای متعال همه ما رو شاکر حقیقی نعمت‌های خودش قرار بده و بتوانیم نعمت‌های خدا رو به خدای متعال برگردیم.